بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على رسول الله و آله الطیبین و لا سیما مولانا بقیت الله فی العالمین ارواحنا فدا و عجل الله فرجه اللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آيات متعددة از قول انبیائی مثل حضرات نوح، هود، صالح، لوط، شعیب و وجود نازنین حضرت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و علیهم تصریح شده است که اینها به امتشون گفتن ما از شما اجر نمی خواهیم. بعضی ها علاوه بر این که گفتن اجر نمی خواهیم، گفتن اجر ما بر خداست. این یک بخش آیاتی است که نفی مطلق اجر است. در یک مورد که از قول نبی مکرم اسلام است، ما اسألكم علیه اجرا الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. اینجا اجر رو نفی کرده ولی استثناء داره، کسی که میخواد راه خدا رو بره او گویا باید مزد بده و جبران کنه. در سوره مبارکه شورا هم دستور داده، حکایت نیست، دستور قول ما اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. این سه بخش آیه هم وجه جمع میخواد و هم توضیح میخواد. در یه آیه هم که میشه گفت این بخش سوم هست، باز از نبی مکرم اسلام، قل ما سألتكم من اجر فهو لكم. بس یک بخش آیاتی است که نفی اجر به طور مطلقه، یک بخش گرچه یک آیه است ولی از نظر تقسیم خودش یک بخش است که اجر از همه منفی است، ولی کسی که اراده دارد با اختیار خودش بخواد راه خدا را ادامه بده او مستثناست، او باید اجر بده. یه بخش آیات اینه که این اجری که میخواهم به من بر نمیگرده، به خودتون بر میگرده، گرچه اجر مزده. این همون چیزهاست که خدا به آدم میده و مال خودش رو از خدا آدم قرض میخواد یا هبه میخواد. اینجا میه همچه چیزیه، اون چی که من به عنوان موز میخوام برمیگرده به خودتون، برای خودتون میخوام، برای خودم نمیخوام. و نهایتا این آیه کریمه سوره مبارکه شورا و لواحقش که در آیات بعد و من یخترف حسنتن و امثال اینها مزد رسالت نبی مکرم اسلام را خدای پیغمبر دستور داده بگوید که من مودت ذوی القربا را به عنوان اجر و مزد از شما مطالبه میکنم. خب روشنه که انبیاء علیهم السلام مأمور حق بودند و رسالتشون هدایت بشر بوده، یا نجات بشر یا اتمام حجت بر انسانهایی که پذیرش نشون نمیدن، خلع سلاح اونها بوده، قطع عذر اونها بوده و انبیاء علیهم السلام مأمور خدا بودند. مأمور کسی نیستن که از اونها مزد میخوان، هر کی برای هر کسی کار میکنه از صاحب کار باید مزد بخواد، نه از کسی دیگری. و انبیاء علیهم السلام همه مردان خدا بودند، من الله فالله الالله و بالله تمام رسالتشون رو تشکیل میداده، از جانب خدا مأموریت داشتند. در اسماء الهی حرکت داشتند، فالله بودند، من حرم اله حرم بودند و با عنایت و کمک خدا کار میکردند و برای خدا هم کار میکردند. لله بوده، فالله بوده، بالله بوده و الالله بوده کارشون. وقتی کسی من الله هست، بالله هست، فالله هست، لله هست، سر و کار با غیر نداره که نمیتونه از کسی دیگه بخواد نمبر تو بگه من برای تو کار کردم تو من مزد بده. چون رسالت رسالت الهی بوده، مأموریت مأموریت آسمانی و عرشی بوده، مزدشون مزد الهی است، مزد عرشی است و برای کسی که کار کردن از او هم توقع پاداش دارن. یا الله سلام علیکم و رحمت. این اساس کاره که اینا اصلا برای غیر خدا، برای کسی کار نکردن تا طلبکار کسی باشن. مطلب بعدی اینه که اون کاری که کردن مزدش با عالم نمی گنجه. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، در برخی از روایات برای بعض دیگه از کاراشون همین احادیث اومده. کارهایی که اینا کردن، اگر عرش و فرش رو در یک کفه بذارن، یک شب پیغمبر رو در یک کفه بگذارن، موازنه نداره که اون سعه کار اینها، عمق کار اینها و شدت نور اینها در حدی نیست که بشه با ماسب الله، حتی بهش رو نمیشه گفت مزد اینهاست. کار اینها در حدی است که از یک مرتبه خیلی بلندی که عقل کسی نمیرسه، از اونجا حرکت کرده و هیچ چیزی به اونجا نمیرسه. یه چیزی که منشأش خیلی بلنده، هر موجودی غیر اینها هر قد حرکت کنه دستش به اونجا نمیرسه. بنابراین یه گوهر گرانبهای در حد قرب ذات الهی، اسم اعظم الهی، وقتی تنزل پیدا میکنه به مراحل پایین، این مراتب پایین هرچی جمع بشن به اونجا نمیرسن. با اینا نمیشه موازنه داشته باشه. مثل همین مجازات هایی که در دنیا اگر بنا بود یزید رو در دنیا مجازات کنن، شم رو در دنیا مجازات کنن. اینجا ظرفیت کیفر اون همه خباست رو نداره که. و خیلی از گناهانی که بعضی انسانها در این عالم انجام میدن، این عالم ظرفیت اون همه کیفر رو نداره. ثواب هم همینجوره تا چه برسد به چیزی که محزن من الله و فی الله و الله، هیچ قاطی از غیر خدا نداره. این پاداشش در این عالم امکان نداره، یعنی در عالم امکان امکان نداره، نه اینکه حالا بگیم در عالم ماده امکان نداره، نه، به غیر ما سوا نمیتونند اون کار رو جبران بکنه. نکته سوم اینه که توجیه نفوذ انبیا در قلوب امت این بود که اینها مزد نمی گرفتند. اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. این هر دو نکته مخصوصا برای علما، برای مدرسین، برای مبلغین، برای مراجع تقلید که تأثیب شهدا و عرشیان دارن، باید همیشه اینجور آزاد باشن. یکی لا یسألکم علیه اجرا، اگر مزد میخواستن وضعیت و قیمت کارشون تنزل میکرد و نمیشد اینا اون قداست رو داشته باشن، زلالی رو داشته باشن. و دیگر این که مهتدون هستن، وقتی کسی هم بلد هست، بلد چی هست و هم برای سیر کاروان چیزی نمیخواد، چه عذری داریم که قبول نکنیم؟ ای پول میگرفت میگفتیم منفعت شخصی داره، برای خودش داره کار میکنه. ولی وقتی چیزی از ما نمیخواد، نه پولی میخواد، نه احترامی میخواد، نه توقعی داره، هیچ اجری از ما نمیخواد و راه درست رو این داره میره، به ما میگه بی این راه رو بریم. این خیلی نکته است. اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. انبیاء علیهم السلام همه هم مهتدی بودند و هم رمز موفقیتشون این بود که از کسی چیزی توقع نکردند و مطالبه ای نداشتند. و نکته دیگر اینه که کسی که مزد نمیگیره این آزاده، کسی به کسی تکیه کنه این مانع بیان همه حقایق هست، رعایت مصالح او رو میکنه و از گفتن حق چه بسا بعضی جاها براش مشکلی وجود داشته باشه. بنابراین سیر انبیا سیر الهی بوده، اسفار چهارگانه رو طی کرده بودند و این سفر آخرشون من الحق الالخلق بوده و خودشون کاره ای نبودن که اینا هر کار کردن خدا کرده و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما. نه تنها کارشون کار خودشون نیست، حرفشون هم حرف خودشون نیست. ما ینتقا عن الهوا این هو الا وحیان یوها. اینا نوع کارشون، قماش کارشون، جنس کارشون معامله با غیر خدا نیست، اصلا نمی گنجه. بازار بازار نیست که کسی بتونه غیر خدا این کار رو جبران کنه یا اینا بخوان با از غیر خدا چیزی بخوان، کم ندارن. اینها مظهر غنای مطلق بودن و هو الغنی الحمید. او غنی حمیده، مظهرش هم اینا غنی حمید بودن. وقتی غنی حمیده کاری رو که میکنه دنبال این نیست که چیزی از او بگیره، این مال افراد محتاج، افراد درون تهی، افراد بی پشتوانه، اینا چشمشون به اینونه. ولی انبیاء علیهم السلام غنای الهی داشتند، غنای نفسی داشتند و الهی بودند، ولذا هیچ زمینه ای براشون نیست که آدم بگه اینا برای غیر خدا قدمی برداشتن تا از غیر خدا طلبی داشته باشند. این اساس کار انبیایی که در سوره سه چهار که نام بردند و ما هم نمیشتیم اینجا، از قول اونها حکایت شده است که ما اجری نمیخواهیم، این اجری الا علی رب العالمین یا علی الله. و اما اون بخشی که فرمود که الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، کسی که با اراده خودش، با اختیار خودش، شاء خودش بخواد راه خدا را برود، این کار ما گویا اونا عکس العملش رو دارن به ما میدن، ثمره کار ما که همون آدم کاری که میکنه مزدش نتیجه کارشه دیگه. انبیاء علیهم السلام وقتی میخوان کسی رو هدایت بکنن، اونی که خودش خواست هدایت بشود، او کار پیغمبر رو به ثمرش میرسنه، اسمش میشه مزد گذاشت. الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. ما مخواستیم این رو پیش خدا ببریم و کار ما ارائه طریق بود، اینم اراده کرد که با ما بیاد. وقتی ما رسالتمون، انگیزمون، رسالتمون اینه که این رو با خدا مربوط کنیم و این را از نقص به کمال برسونیم، از ملکی بودن به ملکوتی بودن متحولش بکنیم و از ظلمات به نور منتقلش بکنیم، این لبه گفت. خب ما مخواستیم این رو به نور برسونیم، اومد به نور رسید دیگه. این یه نوع میشیم که این مزده، چون هر کسی برای کسی کاری میکنه اون حقوق و مزده که میگیره نتیجه کار خودشو داره میگیره. انبیاء علیهم السلام بذری رو پاشیدن، مزد یک برزگر چیه؟ مزدش اینه که این تخمایی که پاشیده، نالایی که کاشت کرده، میوه اون رو، حاصل اون رو درو کنه، مزدشه دیگه. انبیاء علیهم السلام کسانی که زمین دلشون رو در اختیار پیغمبر قرار دادن و پیغمبران در این بذر ایمان رو پاشیدن، نهال محبت حق رو کشت کردن، در واقع کار اینها حاصل داده و اینها مزد خودشون رو گرفتن. خب این از این جهت میشه گفت مزد کار پیغمبره. اما از اون جهت اونه که ناقص بود به کمال رسیده، ما برای خودمون چیزی به دست نیوردیم که هرچی به دست اومد برای این به دست اومد. لذا ما سألتکم من اجرن فهو لکم، اینم یه توجیه خیلی قابل فهم و آسان و روشن است که ما سألتکم من اجرن به من برمیگرده، به خودت برمیگرده. تو بودی که هیچ بودی، الان نوری، مظهر خدایی، تو به کمال رسیدی، خودت نتیجه گرفتی. فهو لکم. اما در این میان که ما مزد نمیخواهیم، مزد از کسی مطلوب است که او خودش بخواهد راه خدا را طی کند و خودش منتفع بشود، این مجرای هدایت، این راهی که یتخذ الی ربه سبیلا، این سبیلی که اون کسی که خواسته این سبیل رو طی کند، اون سبیل جز مودت ذوالقربا چیز دیگه نمیتونه باشه. این که مودت گفته شده معرفت گفته نشده، این که مودت گفته شده عبودیت گفته نشده. راه عبودیت راه خداست و انسان رو به مقصد میرسونه. راه معرفت راهیه که الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلموا. غایت خلقت همه کائنات علمه، ولی اینجا مزد مخاط مطرح کنه، نتیجه رو مخاط مطرح بکنه، نه عبادت رو مطرح کرده نه علم رو، بلکه مودت رو مطرح کرد. این هم شاید حکمتش این باشه تا مر، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. مودت حاصل معرفت است، نه معرفت هم حاصل عبودیت است. تعبد ربک حتی یأتیک یقین، که امروز هم در جلسه صبح در بیان مولامون امام جعفر صادق صلوات الله علیه مضمون همین تعبد ربک حتی یأتیک الیقین بود، فرمود اذا اردت العلم اولا فاطلب حقیقت العبودیت فی نفسک، بعد فرمود وطلب العلم به استعماله، این همون بندگی. اگه دنبال علم موهبتی و علم نوری هستی با کتاب خوندن انجام نمیشی، بلکه با راه رفتن برو تا برسی. این راهی رو که خدای متعال مشخص فرموده، این رو باید رفت و رسید. و اونی که راه را رفته و خودش شده راه، ائمه اطهار علیهم السلام هستند. لذا مودت بدون معرفت و بدون اینکه یک محبی مجذوب محبوب بشود و این راه رو طی کنه عملی نمیشه. لذا جامع ترین تعبیر برای رهایی بشر از جاذبه های غیر الهی، مودت کسانی است که جز خدا در وجودشون نیست، ممحض در ذات ربوبی هستند، مظهر اسماء الهی هستند، مظهر جمالند، مظهر جلالند، اسم اعظمند و خودیتی مطلقا ندارند. محبت اونها محبت خداست. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر خدا رو دوست دارید باید راهش رو دوست داشته باشید. راه خدا، خود رسول الله و اهل بیت عصمت و طهارت است. این نزدیکترین راهه. راه‌های غیر محبتی دردسر داره، خستگی داره، ولی راه محبت نه فرسودگی داره نه خستگی داره. عشق، عاشق در هر قدمی به معشوق رسیده. این من حرم این الا حرم، چون اصلا خودش نیست که، او داره اینو میبره، این که نمیره. همه راهیان خودشون میروند و چون خودشون میروند خسته میشن، به گاهی هم در میمونند و نمیتونن برن. اما کسی که در وادی محبت افتاده، رشته‌ای بر گردنم افکنده دوست، یحبهم، چون او دوست داره و یحبونه، او داره دل رو میبره. آدم که دلش رو به اختیار به کسی نمیتونه بده که، تا کی دل آدم برده باش. راه دل هم راه نزدیکه، و ان الراح الیک قریب المسافه. محب همیشه با محبوبه. جسم نیست که، دله، دل وصله دیگه. لذا این راه الیلهی که قریب المسافه، به همین که هیچ آرزه ای نداره، ما رأینا الا جمیلا، در بلا هم میکشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. این مودت نزدیکترین راه بی درد سرترین راه و ظرفیتی که عشق به بشر میده، هیچ این ظرفیت رو به آدم نمیده. لذا مودت ذوی القربا که مودت اسماء الله است، مودت جمال الله است، مودت جلال الله و همه صفات حق تعالی است که در وجود اینها نشون داده خدا، اصلش محبت خودشه. اینا جلوه های خدا و دل میبرند. این هم در اسمت حضرات معصومین علیهم السلام به این آیه استدلال شده. وقتی مودت علل اطلاق مورد فرمان پروردگار متعال و مطالبه پیغمبر از جانب خداست، اگر یک مورد خلاف رضای خدا تو این مجموعه باشه، تناقض پیدا میکنه با لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. هر جا یک نقصی باشه، محبت نقص با محبت الله نمیسازه و او کامله، کمال مطلقه. اون راهی که ما را به اون میرسونه باید کمال داشته باشه، هر جا نقص داشته باشه با این امر، با این مطالبه جدی که برابر با دینشه. قل ما اسألکم علیه اجرا الا المودة. کار پیغمبر ارائه دین بود و میگوید این همش حل دین الا الحب، دین اصلا جز این نیست. اینا کسی نداشته باشه دین نداره، این مساویه با اونه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. یکی مسئله عصمت و دیگر مسئله استمرار هدایت الهی برای بعد از رسول الله هست، چون پیغمبر خدا وجود نازنینشون در معرض غروب قرار گرفته، باید اون حقیقت نبوی باقی باشد تا این جذبه الهی در دلها عاشق پروری کند و سائرین و سالکین رو به خدا برساند. در مجمع البیان یه حدیثی رو نقل کرده که جالب است. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه احتمالاتی که تفاسیر گفتن اینا رو آورده و برای هر کدومشم به تفصیل پاسخ داده که اینا رو دیگه خودتون مطالعه می‌فرمایید. و اون چه به زبان الکن ما آمد یه سری بود که خدای متعال به زبان ما جاری کرده و انشالله دلپذیر دلهای پاک باشه. این حدیث شریف از ابن عباس ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما قدم المدینه یا قدم المدینه وارد مدینه شدند و استحکم الاسلام، اسلام رو سامان دادند، قدرت اسلام رو احراز کردند، قالت الانصار فیما بینها نأتی رسول الله صلی الله علیه و آله فنقول له. اینا تو خودشون گفتن که ما به محضر رسول الله میریم و عرضه میداریم که ما هرچی داریم، شما هر نیازی دارید، این اموال ما در اختیار شما، بدون اینکه حرج یا محذوری احساس بکنید، این در اختیار شماست. فعتوه فی ذالک. اینها از روی عشق و محبت به پیغمبر گفتن که حالا به تعبیر من العبد و ما فی یده المولا، خودمون هم مالمون همه در اختیار شماست. وقتی با شخص رسول الله و عملا هم همینجور عمل کردن دیگه، در سوره مبارکه حشر خداوند متعال از اینها تجلیل میکنه و میفرماید والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم چه دنبال شعار زدند. سوره حشر احمد باید از بر باشید قاعدتا، حالا منم از برم یادم نمیاد. الذین تبوأوا الدار والایمان یحبون من هاجر الیهم ولو کان بهم خصاصه ولا یجدون فی انفسهم حاجتا مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان. بله، اینا هم خونه شون رو در اختیار قرار دادند و هم ایثار کردند، در درونشون هم احساس ناراحتی نکرد، اینا تصریح کرده خدا از اینا ده. وقتی با شخص پیغمبر اینجور اینا خالصانه وارد شدند، این آیه آمد قل ما اسألکم علیه اجرا، حالا که با من صادقید من رفتنی هستم، برای بعد از منم راه رو میخوام بهتون بگم. قل ما اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا فقرأ علیهم، فقرأها علیهم، وجود ناظرین پیغمبر بر اینا قرائت فرمودند و قال تودون قرابتی من بعدی فخرجوا من عنده مسلمین لقوله، در حالی که تسلیم بودن، فقال المنافقون ان هذا شيء افتراء معاذ الله في مجلسه اراد بذلك ان يضللنا لقرابته، این میخواد برای بعد از خودش ما رو ذلیل قوم خشای خودش بکنه. اینا شنیدن یه خورده تردید کردن. این آیه نازل شد که ام یقولون افتراه و علالله کذبا، افترا علالله کذبا. پیغمبر خدا این آیه را بر اینها تلاوت فرمودن و اینا شکسته شدن، به هم ریختن، گریه کردن. مجددن آیه آمد که ولد یقبل و توبتن عبادهی، بعد اون آیات حسنه و من یخترف حسنتن اون آیات اومد. خب این مقدار ما را کافی است از حفاظات نوری دوستانمون استفاده کنیم که انشاءالله تکمیل بشود. آیه رضا زندن به صلواتی هم من احمد بفرمون آقای سعیدی. یه نکته ای که خوبه که حذف نشه از بیانمون اون اینه که این معذلکم اجر من اجر بهو لکم، این مسئله مودت فقط مال پیغمبر اکرمه، مال انبیاء سلف اینجور نیست. دلیل بر بقای دین پیامبره که باید این دین با همون آهنگی که خود رسول الله برای هدایت بندگان خدا دارای جاذبه های عرشی بود، این ذبیح القربا در ابدیت این دین باید ادامه دهنده همون جایگاه پیغمبر خدا باشد، چون این دین همیشگیه، باید در کنار کتابش که باید از تحریف مصون باشه، اون قدرت بازدارنده، اون قدرت جاذبه باید باقی بمونه. لذا فقط در مورد رسول الله این اطرت باقی مونده، ولی اونهای دیگه چون ابدی نبوده باقی نمونده. حضرت آقای دهقان مودت ظاهرن در غیر ذوی العقول و مصطلح نیست. این که بگیم نم اون را مودت داشته باش، نه جعل بینکم مودتن و رحمه. اینجا هم مال زمل اقول حضرت آی حسینی علیه السلام. خیلی خوب، این نکته جالبیه که هم تفسیر و نمونه، اما آی قرائتی روی این و انصافا هم درست. وقتی میگه این نیست مگر این، یعنی منحصره. و دو چیز منحصر نمیتونه باشه که، معلوم میشه که این یه چیزه. هم الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا و هو لکم، و این مودت هر سه یه چیزه. در بیان یه جا اونجور تعبیر شده یه جا اینجور، ولی چون الا انحصار رو میرسونه، این سه تا منحصر در یه چیز باید باشه، اونم میشه مودت. خیلی خوب آقای رمضانی، آقای محمدی، خدا خیرت بده انشاءالله. این نکته هم باز خیلی جای تأکیده، جای تکراره که قرآن کریم تنها راه نجات را مودت ذوی القربا، چون نتیجه کار پیغمبر را در این منحصر کرده که اگر کسی این راه را نرفت کار پیغمبر به نتیجه نرسیده، مزدشو اثرشو از بین میبره. فقط مودت ذوی القربا مزد کار پیغمبر، یعنی اثر و نتیجه دین پیغمبر در مودت نبی و آل پیغمبر قابل تحصیله و الا لا. خیلی خوب، همه نکاتتون مطلوب بود، مرغوب بود و مفهومم بود. خدا خیرت بود. حضرت آقای عزگلی هر سه نکته فاخر بود، فضنا و سعید طیبل. خیلی خوب حضرت اون تکمیلش هم قل این کنتم تحبون الله فتبعون یحبکم الله، اون تشریع تکمیل رو میاره، عکس نقدش هم همینجوره، یعنی اینا راهش اونه. خدا خیرتون بده. اینا ارتباطی با کار و رسالت پیغمبر که نداره. خدا در مقام حقوق برای پیامبر و ذوی القربای پیامبر خودش حقی رو قائل شده. خدا یه وقت حق قائل میشه، یه وقت اینه که پیغمبر کاری برای شما کرده میگه من این کار رو کردم، شما این کار رو برای من بکن. پیغمبر به ما و رسول، رسول پیکه، خودش کاری نیست که. لذا برای کسی که از ناحیه او پیام آورده به کسانی پیام رسونده، هیچ چیزی جز این که پذیرش این پیام که به نفع خود این هاست، برای شخص خودش هیچ وقت نه زمینه است نه اون وجود نازنین گسترده نبی مکرم اسلام که همه چیز از وجود او نشأت گرفته، همه محتاج اویند و او محتاج هیچکی نیست. او بخواد از دون خودش، از اثر خودش، از شؤون خودش چیزی رو به خودش اضافه کنه، هم زمینه نداره، هم با اخلاقیات جور نیست، هم با آیات قرآن جور نیست. اما این آیاتی که می فرمایید این حقوقی است که خدای متعال اعتبار فرموده در مقام تشریع، و مشکلی با این آیه هیچ تضادی نداره. خب و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. در پایانم باز جریان مباهله که بعد از قضیه قدیر میشه گفت که از حوادث بسیار مهم است که دلیل بر افضلیت اهل بیت عصمت و طهارت بر همه انبیا و بر همه کائنات داره و نوع وقوعش هم شباهت های با قدیر داره. اینجا هم پیغمبر اهل بیت رو به بیرون مدینه کشوندند و جریان و مباهله در اونجا واقع شد که بر حسب بعض روایات و نقلها جریان کسام همونجا اتفاق افتاده که پیغمبر این پنج تن رو زیر کسای خودشون جمع کردند و دعا کردند و آیه تطهیر هم در اینجا نازل شد. اجمالا اتفاقاتی است که نورون علا نوره. بر هممون مبارک باشه. خدا را قسم میدم نورانیت پیامبر و اهل بیت به ما نور معرفت و نور محبت و نور طاعت خودش به این انوارش رو روزی بفرماید، ما را با اینها بدارد، با اینها بمیراند، با اینها محشور بدارد و ما را فدا و قربانی محبت این راه قرار بدهد. خدا امام زمانمون رو به حق اولیا و انبیا و خمسه طیبه در همین ایام برساند، موانع ظهور را به سرعت مرتفع بفرماید. خداوند سایه پربرکت رهبر نورانیمون رو به همه مقربانش قسمش میدهیم، به اسم اعظمش، به اون اسمی که لم یخرج منه الا الی، به اون اسمی که هر کس به اون اسم بخواند جواب میگیرد، قسمش میدهیم. این وجود نازنین رو تا ظهور با اقتدار، با صحت، با عزت مستدام بدارد، جامعه ما را از فیض وجودش محروم نفرماید. خدا این نگرانی ها را، این سنپاشی های ظلمانی مادی رو و این حواس پرتی های دنیوی رو از هممون، خصوصا از علما روحانیون، دفع و رفع بفرماید. خداوند باران رحمتش رو و باران مغفرتش رو و باران وسعت رزقش رو در آهاد مردم ما نازل بفرماید و ما را دشمن شاد نکند و ما را زین دینش قرار بده و ما را به کمالاتی که مقتضای کرمش است نائل بفرماید، برای آمرزش مشایخمون، ذوی حقوقمون، گذشتگانمون یک صلوات و یک حمد قرائت بفرماید. اللهم صل علی